سلام، امیدوارم که خوب باشید. در خدمت علی شهرشناس عزیز هستیم، بنیانگذار رادیو نوجوان. میخوایم یک گپ و گفت دوستانه باش داشته باشیم در خصوص اینکه چی شد اصلا ایده رادیو نوجوان به ذهنشون رسید، چه کارا کردن، چه مسیری رو گذروندن، دغدغه‌شون چیه و برای آینده چه برنامه‌هایی دارن. علی جون سلام، خیلی خوش اومدی.
منم سلام عرض میکنم، ممنون که نمیدونم شما دعوت ما رو قبول کردیم یا ما دعوت شما رو قبول کردیم و این جمع شکل گرفت که بتونیم این صحبت ها رو با همدیگه داشته باشیم. عرضم به حضورتون که داستان رادیو نوجوان برمیگرده به سال 98 که ما سال 98 یه کارایی رو شروع کردیم، بعد کرونا شروع شد، بعد اتفاقات بدتر و بدتر شروع شد، سری بعدش که خواستیم دوباره استارت بزنیم اتفاقات مهسا امینی شد. دقیقا یه هفته بعد از اینکه ما خواستیم سری دوم استارت بزنیم مهسا امینی شروع شد. امیدوارم جنگ دیگه نشه ما بتونیم ادامه بدیم.
یه بار جنگ رو گذروندیم و نه شروع نکردیم.
امیدوارم ادامه بدیم دیگه. عرضم به حضورتون که راجع به این که ایده این کار از کجا شکل گرفته، سر این بودش که ما با یه مجموعه که داشتیم کار میکردیم، ما میخواستیم دوره MBA برای نوجوانا استارت بزنیم که همین بحثایی که این دوره زمانه یه ذره جیگودی شده، همه جا هم هستش، همه هم خوششون میاد، همه نمیدونم چرا قراره کارآفرین شن، همه قراره بیزینسمن شن، بیزینس وومن شن، نمیدونم. من که خودم رشته تحصیلیم هم همین بود، هنوز نمیدونم چرا قراره باید همه کارآفرین باشن. ما خیلی چیزای دیگه نمیدونم چرا لازم نداریم. نمیدونم چرا به آدما نمیخوان یاد بدن که خوشحال باشین، از زندگیتون لذت ببریم به جای اینکه فقط کارآفرین فقط کارآفرین. میدونین مثل اون کتابای موفقیته که از احمد هلت و آنتونی رابینز شروع شد، یه جورایی آنتونی رابینز تو دنیا، احمد هلت تو ایران، و همه قرار بود موفق بشن و اصلا مفهوم موفقیت رو نمیدونم خیلی ها مفهومش هم عوض کردم. یه جورایی ما رو کاملا مادیگرا کردن، همین کاپیتالیسم که میدن، یه جوری کاپیتالیسم روحی ما شدیم که الان مثلا ما مهد کودک کارآفرینی داریم. نمیدونم خیلی چیزا، نمیدونم یا باید کارآفرین باشی یا مثلا زندگی نکنی ظاهرا، یا مثلا یه بیزینسی داشته باشی یا زندگی نکنی، از زندگی لذت نمیبری تا هم به اون معیارا و اون شاخص هم نشین. یه جورایی تو این قضیه هم همینه که توی دنیا مثلا کایلی جنر و کیم کارداشیان و اینا یه سمبول فیزیک خانومانه شدن که بعدن همه پیرو اونا، یه روز میرن بالا یه روز میان پایین، یه روز بزرگ میشن یه روز کوچیک میشن. توی زندگی هم یه همچین چیزی رو دارن بهمون القا میکنن. از یه طرفی سیستم آموزشی ما رو کارمند محور، کارگر محور، ببخشید اینجوری میگم، تو سری خور، حالا اگه پسر باشیم که سربازی هم کامل اینو برامون ایفا میکنه که تو سری خورترین حالت ممکن ما رو بدن تو جامعه. بعد از این ور ما قراره هممون بیزینسمنای موفق بشیم و کارآفرین شیم. ولی به هر حال ما رادیو نوجوان رو بر مبنای این فکر بردیم جلو که قراره از زندگیمون لذت ببریم. لزوماً هم از زندگی لذت بردن این نیستش که هممون کارآفرین باشیم، هممون بیزینسمن باشیم و غیره، یا هممون پیجای اینستاگرامی، سایتای مثلا چه بدونم، هممون قرار نیست برادران محمدی دیجیکالا بشیم یا خیلی از چیزایی که سمبول شدن برامون. ما قراره، یعنی ما تو رادیو نوجوان به این فکر کردیم که زمین بازی آموزش و یادگیری داره عوض میشه. الان تقریبا اون مدارس و اون دورهای آموزشی و حتی انگلیسی یاد گرفتن و خیلی از چیزایی که ما داریم میبینیم همش مفهومش عوض شده. اگه همسن و سال من باشین، زبان بلد بودن مثلا آپشن بود، مثلا بله. کامپیوتر بلد بودن آپشن بود، الان اصلا جز دیفالت اولی است که باید داشته باشی. تازه شروع کنی بیای ببینی رقابت میتونی بکنی یا نه. پس نمیشه با همون شرایط، با همون طرز تفکر، با همون سیستم آموزشی، با همون چیزایی که ما تو دهه 60 داشتیم، دهه 70 داشتیم، الان هم پیش رفت و انتظار داشت آدمای خوشحال موفق. لزوما منظورم از موفق این نیستش که علاوه مالی آپشن ها و یه شاخص هایی رو رد کرده باشیم. هدف کلیمون تو رادیو نوجوانینه ما خودمون رو همگام کنیم با دنیای امروز، با سیستم آموزشی که ما قرار نیستش، الان با یکی از دوستان داشتم صحبت میکردم، قرار نیستش خیلی کار عجیب غریبی بکنیم، در حدی هم نیستیم که بخوایم کار عجیب غریبی کنیم. قرار ما روی این موج روزمره تکنولوژی محوری که الان هست سوار شیم و سعی کنیم دنیای بزرگتری برای خودمون بسازیم، که به نظرم همین دنیای بزرگتر ساختن تجربه یات لذت بخشتر و شیرینتری شاید دنبالش داشته باشه که دیدمونو باز کنه.
بسیارم عالی. من از صحبتات یاد یه چیزی افتادم، این که سیستم آموزش، اصلا آموزش از وقتی که سیستماتیک شد و توی کل دنیا اومدن به این فکر کردن که آموزش رو به یه شکلی طبقه بندی کنن، دسته بندی کنن که قابلیت مقیاس پذیری داشته باشه، جابجایی جغرافیایی داشته باشه، به نظرم اونجا ما توی این تله افتادیم. یعنی جزء عوارض جانبی این موهبت بود که خب سیستم آموزشی خیلی خوبی ها رو داشت، ولی یک بدی و همراه خودش می آورد، اونم این بود که ترغیب میکرد آدم ها رو به یک شکل شدن به یه نوعی. یعنی این که ما بعداً تسری پیدا کرد به این که بیا تو بقیه عباد زندگی هم شکل بگیره، یعنی همیشه ما یک سری الگوها پیدا کنیم و توی هر نسلی آدم ها برن دقیقا اونو تقلیدش کنن. الانی که من و شما داریم صحبت میکنیم در خصوص کارآفرینی، مثالی که زدی، ما تو اون تله افتادیم که خیلی ها فکر میکنن که راه موفقیت اینه، چون بهشون چنین چیزی القا شده.
دقیقا.
و دقیقا. الگوهای خودشون رو که میبینن فکر میکنن باید بیان و میان یک مسیری رو طی میکنن و شاید بعد موقع متوجه میشن که کارهای دیگه ای هم میتونستن انجام بدن. یه ذره توی صحبتات دغدغه یادگیری برای من جالب بود، میخوام ببینم که این دغدغه یادگیریه چقدر، یعنی از نوجوانی خودت نشأت میگیره یا نه محیط رو بعدن که دیدی حس کردی که باید جور دیگه ای رفتار کنی، این زمین بازی رو اونجا حس کردی باید تغییر بدی؟
این دغدغه که شما میفرمایین یه جوری از خلأهای مهارتیه که توی خودم دیدم یا توی روزمره با آدم های مختلف آدم برخورد میکنه میبینن. میدونیم ما الان مثلا الا ماشاءالله دوره MBA و DBA و دوره خلاقیت و اصول فنون مذاکره و فلان و فلان و فلان داریم. من نمیدونم آدم 35-6 ساله چجوری میتونه مثلا با مثلا اون تیریز و نمیدونم اصول تیریز و یه چند تا از این قوانین و این چیزا رو یاد گرفتن، مگه آدم میتونه خلاق شه؟ خب مگه آدم مثلا با این چیزا مگه میتونه بره مثلا واقعا اصول فنون مذاکره مثلا مذاکرهش یاد بگی مثلا بهتر صحبت کنه؟ ته شاید یه ذره یه دوتا تریک با آدم بگن، چون که اون لحظه شما که نمیشینین فکر کنین که حالا من چه اصلی رو بلدم، دارین مذاکره میکنین، دارین حرف میزنین، اون موقع که بلد یادتون نمیاد. که من یه مثال بگم، من سال 87 تا 89 دانشگاه علامه طباطبایی فوق لیسانس مقطع کارشناسی ارشد بازرگانی میخوندم. دانشگاه علامه اون موقع اساتیدش واقعا برجسته بودن. مثلا ما تو اون هیئت علمی که داشتیم 4-5 تاشون استاد تمام بودن، فول پروفسور بودن، یکیشون مثلا بالای 200 تا همین الانش کتاب داره. خب اینا بازاریابی درس میدادن دیگه. من چند وقت پیش دنبال این بودم اینا رو مثلا تو اینستاگرام و اینور اونور پیدا کنم ببینم دارن چیکار میکنن، که الان مثلا دیجیتال مارکتینگ و اینا اومده. الان خاموش شدن اصلا. مثلا بریم پیجاشون رو ببینیم، مثلا اون اسلایدهای پاورپوینت رو برداشتن بردن اینجا. خب در صورتی که بچه 16 ساله خیلی دیجیتال مارکتینگ رو از تمام اون آدمایی که اون موقع مثلا فول پروفسور تو آمریکا درس خونده فلان کرده، مارکتینگ روزمره الان بیشتر بلده. خب تو همه چیز همینه، تو همه چیز شما الان مثلا برید تو اسنپ ببینید، تو دیجیکالا برید ببینید، یا خیلی جای دیگه مثلا متخصص یو آی یو ایکس هایی میان مثلا 22 سالشه،
بله،
اندازه یه مدیر عامل مثلا یه شرکت نفتی که چرز کنم 3 برابر اون درآمد داره. برید تو باغ کتاب و اینا ببینید، تو اون مثلا اون جای محیطه که این فریلنسر دارن کار میکنن خیلی از اینا میبینیم. یعنی یه گوشه نشسته برین فکر میکنیم مثلا این داره یه بازی میکنه یه کار میکنه، ولی درآمد اون از یه شرکت مدیر عامل شرکت نفتی الان خیلی بیشتره. دنیا داره عوض میشه، یا ما میخواییم با این دنیا خودمون رو همگام کنیم اون چیزی که شما میفرمایین، یا اینکه ما تو اون چهارچوب و اون قالب بریم که این سیستم آموزشی همینه، من درس میخونم میرم کنکور میدم میرم جلو. ما اصلا نفع نمیکنیم هیچ کدوم از اینا رو، ما داریم میگیم که شرایط آموزش عوض شده، شرایط یادگیری عوض شده، آدما میتونن از زمان خودشون بهتر استفاده کنن که بتونن بیشتر از این دنیا رو تجربه کنن. ما یه مفهومی به اسم شهروند جهانیه که چند سالیه شکل گرفته. تو این شهروند جهانی این چارچوبایی که ما گذاشتیم و همه رو داره برمیداره. حالا درسته ما تو این مملکت یه سری شرایط ویژه داریم که هممونم بهش اعتراض داریم طبیعتا، ولی قطعا سالای دیگه شکل و شمایل خیلی چیزا نمیتونه این شکلی ثابت بمونه با این مفاهیمی که ما داریم میبینیم.
در واقع ما در کنار این چیزی که وجود داره، در کنار بستری که وجود داره، هدفمون اینه که اون مدلی که خودمون هم بهش رسیدیم و فکر میکنیم هم ارائه بدیم. دوستان اگه خواستن کنار ما همراه باشن و شاید ما بیشتر همراهیه رو داریم، یعنی بهترین چیزی که میتونیم داشته باشیم با این نسل جدید این که بتونیم همراهشون باشیم و همراهیه بهشون کمک کنه که اون دردقه ای که شما ازش صحبت میکنیم بهتر بتونیم محقق کنیم.
دقیقا میدونین نسل جدید، من نسل جدید و قدیم خیلی نمیخوام چیز کنم، خیلی نمیخوام فاصله بندازم بین این آدم ها. شرایط محیطی فعلی باعث شده که آدم ها منطقی تر باشن، یه سری قاعده و قانونا تغییر کنه. طبیعی هم هست، مثلا ما یه سری چیزا رو که تو 17-18 سالگی میفهمیدیم الان بچه تو 7 سالگی میفهمن. من یه دختر کوچیک دارم، هفته گذشته گذاشته بودمش با چت جی پی تی داشت صحبت میکردش،
بله،
راجب مراسم تولد و اینجور چیزا داشت صحبت میکردش. خب من با این چجوری میخوام برخورد کنم؟ خب من نمیتونم یه چیزی رو، یعنی ماها که اینجا جمع شدیم قرار نیستش هیچ چیزی رو دیکته کنیم، قرار نیستش ما خیلی چارچوب بندی و نظاممند بریم جلو. ما قراره با همدیگه بریم جلو، یه سری سوال ایجاد کنیم، یه سری سوال برای خودمون ایجاد کنیم، یه سری مفاهیم می که هست تو دنیا رو سعی کنیم کمک کنیم به بچه ها این مفاهیم رو باهاش آشنا بشن، بدونن که چه بدونم خیلی از چیزا هست، مثلا رمزرز چیه، مثلا مثلا دنیای امروز داره کجا میره. من قبل از اینکه با هم دیگه این پادکست رو شروع کنیم، این اپیزود رو شروع کنیم، گفتم من دیروز تو این حالا سالای پیش خونده بودم، دیروز یاد این مورد انسانای بلا استفاده تو این کتاب خداگونه یوال نو هراری افتادم. بعد اومدم دیگه حوصله‌ام نداشتم، تو همون چت جی پی تی زدم که این چیه، اونم که دمش گرم دیگه همه چی رو برمی‌داره میاره واسه من. خیلی راحتمون کرده،
خیلی جالب شده دیگه واقعا.
هر چیزی میاد مثلا من راجع به این به من نظرتو بگو. ما سالای دیگه، حالا اگه بچه‌ها یا خانواده نمیدونن برن حتما از چت جی پی تی هم کمک بگیرن، خیلی زمان نذارن. انسان بلا استفاده ما 4-5 سال دیگه یه سری آدم داریم، همین الانم هم. یه سری آدم داریم که به هیچ دردی نمیخورن، خب هستن، فقط هستن، فقط یه جورایی دنیا هم داره دوست داره مملکت ما رو به این سمت بره که مفاد باشیم، یه سرزمینی باشیم به اسم ایران، دیگه هیچ جایی هیچ نقشی نداشته باشیم متاسفانه. توی اونجا هم شما برین ببینین با این سیستم های آموزشی، با این شرایط فعلی، اگه فقط به این تکیه کنیم، ما 4-5 سال دیگه کلی آدم داریم که به هیچ دردی نمیخورن، حتی به درد اسنپ سواری هم نمیخورن. چون که ما همین الانش داریم میبینیم، فکر کنم 4-5 میلیون تا راننده اسنپ داریم. خب اینا ما چقدر ما ماشین میخوایم تو، چقدر راننده میخوایم، چقدر ما یه راننده میخوایم. خب داره این بلا استفادگی یه جاهای خودشو نشون میده دیگه. خیلی شما سالهای آینده از این چیزا بیشتر هممون میبینیم، هممون تجربه میکنیم. ما دوست داریم که با همدیگه با بچه ها یه سفری کنیم به چند سال آینده، سعی کنیم سفر کنیم، درک کنیم که قراره چه اتفاقاتی بیفته، به همدیگه کمک کنیم، خودمونو آماده کنیم برای اون تغییرات تجربه غریب و بیشتر از این زندگیمون لذت ببریم.
بسیار عمالی، خیلی توضیحاتت انقدر جذابه، آدم دوست داره زودتر مثل بعضی از این فیلم‌ها که می‌بینه یا رمان‌هایی که می‌خونی ای دوست داری بیشتر آخرش رو بدونی و ای بزنی جلو ببینی که چی جوری قراره بشه و اینا. و مسیر که مسیر خیلی جذابیه. این صحبت‌هایی هم که کردی خب واقعیتی که داره اتفاق می‌افته، یعنی ماها چه قبول کنیم چه نکنیم، دنیا روی یک به نظرم قطار سری و سیری افتاده که داره همینجوری ایستگاه‌های مختلف رو فتح میکنه، میگذره ازشون و زیاد هم منتظر کسی نمیمونه. و اون روندی که گفتی به نظرم یکی از روندهای خیلی عجیب غریب سالهای پیش روی ما خواهد بود.
من فکر میکنم ما خب اول عرایزم گفتم ما سال 98 سعی کردیم استارت بزنیم رادیو نوجوانه که به هر دلیلی به مشکل خوردیم توی سه چیزا و نشد پیش بره. بعد از سال 98 اون اتفاقات سال 1400 بود، مثلا
401 بود،
401 این مملکت فهمید ما یه سری آدم داریم. به نظر من بزرگترین مشکلی که بچه‌ها دارن اینه که ول شدن، هویتی ندارن برای خودشون. کلی آدم داریم که هیچ هویتی برای خودشون نساختن. بعد از اون اتفاقات خیلی‌ها فهمیدن که یه همچین آدمایی هستن، خیلی سعی کردن از این دوره‌ها بیان درست کنن. حالا اسمشون نمیبرم اینجا،
آره بهتر که اسمشون رو ندونن.
خیلی سعی کردن بفهمن که یه همچین گپ اصلا مارکتی هستش، که ما یه همچین گپی هست، ما میتونیم ازش استفاده یا سوء استفاده یا هر چیزی بکنیم. بعد من راحت بگم اکثر کسایی که بچه های تینیجر الان دارن، پدر مادرها اکثرا حالا خیلی دیر و زود بچه دار نشده باشن، دهه پنجایی هم
بله.
دهه پنجایی ما یه نسل سرخورده به هر شکل ممکنه. دهه شصت حالا سوخته است، ولی دهه 50 سرخورده است. جنگ بود، همه چی بود، شیر پیدا نمیکردن بخورن، هر جور هر بلایی سرشون بود میشد آوردن. ما حالا دهه 60 سوختیم، ما به شکل دیگه ای نابود شدیم، ولی دهه 50 سرخوردن. بعد چون بچه هاشون هم الان به این سن رسیدن، بعد اون دهه 50 هم دیدم با درس خوندن صرف و دانشگاه رفتن نمیشه طبقه اجتماعی رو عوض کرد، نمیشه سطح درآمدی رو عوض کرد، تهش میشه یه کارمندی توی یه گوشه توی یه شرکت حالا بزرگ یا کوچیک. من چون تجربه کاری توی یه شرکت بزرگ و کار شخصی و هر چیزی رو دارم، میتونم راحت ببخشید تو این زمینه نظر بدم. بعد گفتم خب بچه هامون رو چیکار کنیم؟ اگه دیده باشین تینیجرهای ما 1000 تا کلاس رفتن هر کدومشون، این کلاس میرفتن اون کلاس میرفتن، اینا همش من ببخشید از معذرت میخوام عقده های پدر مادر هست که اون سرخوردگیه رو خواستن،
چیزی که خودشون دوست داشتن و نرسیدن رو در فرزندشون
میدونیم میخواستن، دیدن خودشون فقط صرف هم با درس خوندن نمیتونن اون طبقه اجتماعی درآمدی هر چیزی رو عوض کنن، با اون دختر یا پسر دلخواه خودشون برسن. تو خیابونم الان شما ببینین کسی با درس خوندن و اینا کاری نداره که. مثلا زمان ما دانشگاه های چیز کسایی که توش بودن اسطوره بودن، الان هیچی نیستن. شما مثلا بزرگترین دانشگاه هم دانشجوشو برداریم ببریم توی جمع نوجوانونه یا تینیجری، مثلا تحویلش نمیگیرن. خب خیلی شرایط عوض شد. بعد پدر مادرها الان افتادن دنبال این که خب ما چیکار کنیم، درس که اینجوریه، اون که این شکلیه، مثل قدیم هم نیست سه ماه تابستون رو بفرستیم مکانیکی یاد بگیرن از این چیزا، الان دنبال اینا یه کارهای دیگه بکنن. من نمیدونم باید چیکار کنم،
خلا رو میخوان هر جوری شده پر کنن.
یه سری ولی... آدم ها شروع کردن متاسفانه دارن سوء استفاده
میشه، 100%
مثلا من دیدم تور سوئیس میذارن، تور کره جنوبی میذارن. خب ببخشید بی پدر مادر. من یه چیزم میگه، من دوستم راحت صحبت کنم،
خیلی خوبه اتفاقا.
بی پدر مادر، خب نمیگی این بچه رو تو داری باد میکنی فردا پس فردا، این اصلا دیگه چیکارش میتونی بکنی؟ اصلا میدونی جواب سلامتو نمیده. خب دوره یا نمیدونم چی چیه، برو کارخونه یا نمیدونم چی چی رو ببین. خب مگه با کارخونه فلان رو دیدن طرف مثلا بیزینسمن میشه؟ بعد شما دارین بادشون میکنین، تاش هم هیچی از توش در نمیاد.
اون خلل رو با یک گزینه غیر مناسب داره پر میشه، یعنی به جای اینکه اون خلل درست
پرم نمیشه. میدونین مثلا اومدن یه ذره راحت بگم بازاریشو بگم بهتون، غیر وفر دادن بهش. خب یه دوتا چه بدونم، مثل این ماچاخوری عدد شده. خب مثلا بری یه کافه لمیزی، چه بدونم کافه فلانی فلانی، همه واسدادن دارن صحبت، من نمیدونم دارن چیکار میکنن، چقدر وامیستین اینجا، من یه ماچا هم دستشون بگیرن، اینم هم همونه، غیر و فره، خیلی قرار نیست با این چیزا اتفاق خاصی. ما تمام سعی خودمون رو کنیم از این غیر و فرا بیان بیرون. قرارم نیست خیلی کار چیز خاصی به بچه ها راحت بگم یاد بدیم، قراره خودمونی بریم جلو با همدیگه فکر کنیم، با همدیگه اون تفکر انتقادیه رو قوی کنیم، اون چراهامون رو بیشتر کنیم که بدونیم دنیا چه شکلی داره میشه.
بسیار عالی. توی صحبتامون یه بخشی در مورد دانشگاه صحبت کردیم، ما یه همراه دیگه هم داریم با خودمون، آقای دکتر طاهری عزیز که لطف کردن امروز تشریف آوردن ما خدمتشون باشیم. در مورد دانشگاه صحبت شد، حالا چون شما با بچه های دانشجو خیلی بیشتر در ارتباط هستی، میخواستم ببینم که این دغدغه آموزش از قبل یا این زمین بازی چقدر نبودش یا خلأش بعدن توی بچه های دانشجوی ما دیده میشه و ما چقدر میتونیم تو این حوزه بتونیم فعالیت کنیم.
خب منم سلام میکنم خدمت شما و علی جان عزیز. واقعیتش همینه، یعنی این آموزشی که واقعا همین الان داره ران میشه توی دانشگاه‌های کشورمون واقعا و اساسا نمیتونه خیلی کمک کننده باشه با این تئوری آشوبی که ما درگیرش هستیم. حالا چرا میگم تئوری آشوب؟ ببین توی فلسفه اشاره میکنن چندین تا تئوری میارن که از بد و حالا به وجود اومدن این کره زمین تا به امروز. مورد آخرش در مورد تئوری آشوب صحبت میکنه که میگه انقدر همه چیز متغیر و پویاست که رویدادهای کوچک باعث اتفاقهای خیلی بزرگ در جهان میشه و هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. دقیقا الان ما به همون دوره رسیدیم، به همون زمان رسیدیم و واقعا داریم توی تئوری آشوب زندگی میکنیم و این سیستمی که حالا الان داره ران میشه شاید مثلا قبلها چه میدونم 50 سال 70 سال نمیدونم اون موقع جوابگو بوده تا حدودی. واقعا این سیستم آموزشی باید تغییر بکنه، باید بروز بشه. ببین مثلا چه میدونم 30 سال پیش 40 سال پیش یه تلویزیون بود، یه تلویزیون سیاه‌سفید، میرفتی توی خونه آدمای پولدارم همون تلویزیون سیاه‌سفید رو میدیدی، حالا شاید 2 اینچ بزرگتر 4 اینچ بزرگتر همون بود. 10 سال بعدش مثلا سیاه‌سفید شد رنگی، بعد 10 سال بعدش کوچیک‌تر شد، یه خورده صفحه تخت‌تر شد، بعد شد LCD، بعد شد LED. می پیشرفت تکنولوژی انگار هر 10 سال یک بار بود، مثلا 30-40 سال به قبل رو عرض میکنم. الان پیشرفت تکنولوژی لحظه به لحظه است،
لحظه به لحظه. آفرین،
خیلی لحظه. اصلا خیلی اون موقع 10 سال به 10 سال بود، الان لحظه به لحظه است. یعنی واقعا همینجور که علی جان میگه اگر روی موج سوار نشی واقعا نمیتونی از زندگیت، یعنی معنای زندگی اصلا انگار اون چجوری عرض کنم خدمتتون، یه جورایی داره شکل، نمیگم معنای کلیش که همونه، شکلش کاملا داره تغییر میکنه و اگر همگام باهاش نباشی واقعا به اون لذته که براش بتونه مثلا برای تو خیلی امیدوار کننده باشه، انگیزاننده باشه، اون لذت رو باید خوب داشته باشه که بتونی ادامه بدی. خیلی قوی باید روی موج سوار بشی دیگه. واقعا من دارم میبینم، خب خیلی در ارتباطم دیگه، حالا متاسفانه نه همشون ولی درصد زیادشون، حالا جوانه که ترم 1 و 2 هم دیگه 18 سالینان دیگه، در مورد این سنم صحبت دارم که اصلا ما چرا اسم اینو گذاشیم رادیو نوجوان، صحبت دارم در موردش. 18 ساله 19 ساله یعنی قبل از سن 20 سالگی و بعد از سن 17 سالگی من با خیلی هاشون ارتباط دارم که خیلی با من درد و دل میکنن و صحبت میکنن، اصلا انگیزه ای از درس خوندن ندارن، انگیزه ای از دانشگاه اومدن ندارن، یعنی فقط میان به صرف این که حالا یا سربازی رو مثلا عقب بندازن، با انگیزه خیلی سر کلاس نمیان. چرا؟ چون فکر میکنن که این سیستم آموزشی اصلا جوابگو نیست و فقط صرفا یه لیسانسی بگیرن و برن. چرا ما اسم این رو گذاشتیم رادیو نوجوان؟ ببین اون چیزی که ما میخواییم روش تمرکز کنیم که بتونیم روی این موج تو این تئوری آشوب بتونه سوار بشه، سن 13 سالگی، این 11-12 سالگی به نظر من، حالا شاید نظر علی جان یه خورده متفاوت باشه، حالا خودش صحبت بکنه بهتره، ولی به نظر من اون 13 وقتی که یه نوجوان به سن 13 سالگی میرسه خیلی علامت سوالا توی سرش هست، خیلی کنجکاوه، خیلی سوالات زیادی داره که اصلا نه پدرش نه مادرش نمیتونن جواب اون سوالا رو بدن. این سن بهترین سنه. بعد از 13-14 سالگی، 15-16 سالگی، 17 سالگی خیلی میتونه خلاق باشه، نوآور باشه. این دوتا سن خیلی سن مهمیه. این دانشجوان عزیز این کارا رو انجام ندادن، به سوالاتی که توی ذهنشون تو اون سالهای کنجکاوی 13-14 سالگی پاسخ مثبت ندادن رسیدن به 18 سالگی، یه رشته حالا انتخاب کرده و قبول شده و اومده الان به بی‌انگیزگی رسیده. پس هدف بزرگ ما اینه که نوجوان ما، نوجوان کشور ما وقتی رسید به اون سن اون بی‌انگیزگی رو نداشته باشه، بدونه کجا وایساده، حداقل به تعداد قابل توجهی از سوالاتی که توی ذهنشه بتونه پاسخ بده. میدونی چی دارم عرض میکنم؟ برای همین ما میخوایم بیایم قبلتر از اون سن 18 سالگی، از 13 سالگی، 14 سالگی، چون دقیقا سنیه که خیلی سوال براش ایجاد میشه، دنبال پاسخ میگرده و بهترینش اینه که بتونیم با همدیگه همگام باشیم، بتونیم با همدیگه بتونیم روی این موج سوار بشیم، به سوالاتی که براش به وجود میاد بتونه پاسخ بده. چرا؟ چون وقتی یکی دو سال دیگه بگذره میتونه خلاق باشه، میتونه نوآور باشه، میتونه مسیر خودشو بهتر پیدا بکنه. در هر چی حداقلش اینه که وقتی شد ترم یک و دو میدونه که میخواد چی کار بکنه. حالا یا میرسه بهش، توانمنده، تلاش میکنه، صبر داره، بهش میرسه یا بهش نمیرسه. ولی مهم اینه که حداقل بدونه داره، آقا طرف ترم دو ترم یک اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه، نمیدونه اصلا هدفش چیه. مهمترین سن زندگیش رو داره میگذرونه. میدونی چی عرض میکنم؟ به خاطر اینکه اون 13 14 سالگی اون حرکتی که لازم بوده، اون تغییری که توی فکرش، توی افکارش، چون بالاخره داره توی خانواده‌ای زندگی میکنه یه جوان 13 14 ساله که معمولا پدر مادر دهه 60 داره، حالا یا دهه 50 یا دهه 60 داره، و اینها هم تو همون قبلتر بودن که یعنی به این تئوری آشوبه هنوز نرسیده بودن. بعد داره ذهنش همون جوری شکل میگیره. ما میخوایم اینو بشکنیم، اینو بشکنیم که ذهنش مثل اون دهه 60 نباشه، ذهنش مثل اون دهه 50 نباشه که علی جان بهش اشاره کرد. این قالبی که داره تو شکل میگیره تو این خانواده که داره زندگی میکنه، این قالبه رو بشکنیم، بگیم تو خلاقی، تو میتونی فکر کنی، تو میتونی به سوالات پاسخ بدی، جهان داره شکلش تغییر میکنه، یه اتفاق کوچیک درس کردم میتونه رویدادهای خیلی عجیب غریبی رو رقم بزنه. تو حداقل از دو تا از این نتیجه ها با خبر باش که وقتی به این سن رسیدی که بدونی آقا مثلا من الان برم حسابداری، یه دوراندیشی هم داشته باشی برای دانشگاه، بدونی که آقا این جزء مشاغلیه که خب ممکنه طبیعتاً از بین بره با توجه به پیشرفتی که AI داره میکنه.
بله.
یه خط فکری بتونیم بهش بدیم که خیلی با امیدتر انگیزاننده به زندگیش ادامه بده، و در نهایت ما اومدیم تو این دنیا که لذت ببریم از زندگی کردن، نه که فقط چه میدونم یه سری اتفاقا بیاد به سمت ما حمله بکنه فقط بتونیم این بحران ها رو حل بکنیم و زنده بمونیم. ما نیومدیم اینجا زنده بمونیم، ولی اینجا زندگی کنیم، و الان وقتشه که به خاطر این ما این نامگذاری رو انجام دادیم که بسیار اون 13 سالگی تا 17 سالگی بسیار سنهای مهمیه، هم خلاق میتونه باشه، هم خیلی سوالات زیادی هست که باید به تعداد قابل توجهش حداقل پاسخ داده بشه که پدر مادرها بخوان به این سوالا پاسخ بدن، خب عاجزن دیگه، نمیتونن. خلاصه به این صورت دیگه در خدمت شما هستم.
کلید واژه‌ای که توی صحبت‌های تو بود این بود که درباره زندگی ما صحبت کردیم، و به نظرم نکته خیلی مهمی اشاره کردیم که رادیو نوجوان میخواد درباره زندگی کردن ورود پیدا کنه، نمیخواد
دقیقاً
میخوایم بهتر زندگی کردنه رو برای یه سری از بچه‌ها بهتر جا بندازیم
تو این محیط پویایی که عرصی کردم که همون تئوری آشوبه. یعنی اصلا تو هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست، هیچ چیزی، و رویدادهای کوچک اتفاقات بزرگ رقم میزنن. یعنی تو باید برای اصلا بدونی که چیزی قابل پیش بینی نیست تو این محیط پویا،
و ما یک همراهی باشیم، لذت
ببری از زندگی خودش هنره دیگه،
یک همراهی باشیم که وقتی این بازه رو، بازه سنی رو عبور کرد، با وجود این همراهی تونسته باشه اون انگیزه رو داشته باشه و
دقیقاً
توی اون سن بتونه بهتر استفاده کنه.
دقیقاً همینه، و اصلا نیاز جامعه است. ببینید من خب با خیلی از این مجرمین در ارتباطم، واقعاً این کمبود یه همچین تیمی، یه همچین چیزی، اصلا خودشون کنار هم دیگه با هم دیگه این هم فکری رو داشته باشن چه اشکالی داره؟ الان دارم میبینم دیگه واقعاً بی‌انگیزن. یعنی یه کسی که تازه اول راه جوانیشه، داره تازه دوران نوجوانیش تموم میشه، به قول معروف، حالا به قول علی جان راحت بخوایم صحبت کنیم، گل زندگیشه این سنا، ولی بی انگیزه ترینه، ناامید ترینه.
دارن البته بی انگیزه و ناامید باشن. ما متاسفانه، ببخشید من اومدم میونه صحبتات، چون که
خواهش میکنم،
متاسفانه ما تو شرایط خوبی زندگی نمی کنیم.
البته اینم دقیقا درسته، به این نکته که اشاره کردی خیلی دقیق اشاره کردی، دقیقا اینم هست.
ما الان اول مهر 1404 ما هم همین الان بحث اینه که اسنپ بک داریم یا نداریم، بحث اینه که تحریم میشیم یا نمیشیم، بحث اینه که اسرائیل ما رو میزنه یا نمیزنه. ما ندیده بودیم هواپیما بالا سرمون، ندیده بودیم حتی زمان جنگ ایران و عراق که من خب خیلی کوچیک بودم، 2-3 سالم بود جنگ تموم شد، این شرط پیچیده و عجیب غریب رو ندیده بودیم. فقط اینو اومدم میانه صحبتات که بگم که ما هم درک میکنیم که ما هم تو هم جامعه داریم زندگی میکنیم، اصلا هم نمیخوایم فانتزی فکر کنیم و عمل کنیم، خیلی از متغیرها رو بذاریم کنار و فقط بیایم گنده گنده حرف بزنیم. ما تو شرایط خوبی زندگی نمی کنیم، اصلا شرایط خوبی زندگی نمی کنیم ما، و متاسفانه این دغدغه هامون رفته توی خانواده. بچه ها الان عرف. بچه 8-9 ساله 10 ساله راجبه دلار و سکه و طلا داره صحبت میکنه، ما خواسته ناخواسته داریم تمام اون دریچه‌های خلاقیت، دریچه‌های فکری همه رو داریم میبندیم تو این بچه ها. و خوشحالیم که فکر میکنیم بچه هم بزرگ شده، چقدر فانتزیه، چقدر خوشگله که راجب دلار داره صحبت میکنه، راجب قیمت بیت کوین صحبت کنه، ولی اینو ما نفهمیدیم که همین باعث میشه که ما یه سری مهارت ها داریم که هرچی تو زندگی میریم جلوتر این مهارت کمتر میشه. و دلیل اصلیش زمان ما کمتر بود. من با اطمینان میتونم بگم، ببخشید از بچه های جدید، دهه های قبل از ما قطعا از ما آدم های خلاق تری بودن و میتونستن از مشکلات راحت عبور کنن، ما تا یه حدودی بهتریم. بچه های الان ببخشید بازم خانواده، امیدوارم حتما به این دقت کنن، فردا پس فردا تو کوچیکترین مشکلی که پیش میاد وا میمونن، چون که به جای اینکه یه سری چیزهای دیگر رو یاد بگیرن، اومدن قیمت بیت کوین رو یاد گرفتن، به جای اینکه بیان بفهمن که از اون نعمتهای خدا داده ای که به هممون داده، اون استانداردهایی که خدا به همون داده، اون خلاقیت ذاتی که به هممون داده، اون چیزی که باعث شده که اصلا ما راه رفتن هم یاد بگیریم، بیافتیم پاشیم، بیافتیم پاشیم، یا راه رفتن رو یاد بگیریم، به جای اینکه اینا رو ما داشته باشیم، ما اومدیم فهمیدیم که دلار چنده، اومدیم فهمیدیم. بعد خانواده هم خوشحالن که بچه من ببین چه چیزایی بلده، بچه 9 ساله من میدونه دلار چنده، شما دارین من راحت بگم دارین نابود میکنیم بچه رو. اون بچه 20 سالگی تو کوچیکترین مشکلی که داشته باشه با میمونه. اون بچه‌ای که شما از الان دارین این مسائلی که واقعا ربطی به اونا نداره درگیرشون میکنین، این بچه ها فردا پس فردا با کوچیکترین عشق مصنوعی به هم خورده ای وا میمونن و نمیدونن دیگه باید چجوری خودشون رو جمع جور کنن. البته بچه ها الان انقدر احساسی نیستن که عشقی رو، اون عشقی که 10-65 تجربه کردن تجربه کنن، فقط مثال زدم، ولی با کوچکترین مشکل، با یه سری چیزایی که
سطح تاوانشون
مسخره است و ما نابودشون کردیم. خوشبختانه ما خیلی کمک کردیم تو نابودی بچه هامون و خوشحال بودیم که این بچه های ما میدونن چه بدونم خیلی از چیزایی که شما مثلا رئیس جمهور داره چه غلطی میکنه، این داره چی کار میکنه، اون وزیر داره چی کار میکنه، نمیدونم این شد اون شد. ما دو دستی این شرایط قطعا سخته و قطعا باعث یه سری چیزا میشه، ولی ما هم کمک کردیم و از این شرایط استفاده کردیم تو نابودی بچه های خودمون. امیدوارم بتونیم تو رادیو نوجوان، من نمیدونم این جمله اولم باشه یا آخرم باشه، نمیدونم، یعنی اول صحبتمون بعد اینو میگفتم یا آخرش، ما تمام سعیمونو میکنیم توی رادیو نوجوان با توجه به این شرایط مزخرف و مسخره‌ای که داریم با هم دیگه سپری میکنیم و زندگی میکنیم، کنار هم سعی کنیم خودمونو برای یه 5 سال دیگه 10 سال دیگه آماده کنیم. و قطعا راه ساده ای نیست، قطعا مهارتایی که باید یاد بگیریم با 2 تا اپیزود و 2 تا کتاب خوندن و 2 تا کلیپ و اینجور چیزا انجام نمیشه. باید زحمت کشید، باید زحمت کشید، باید برای یه چیز درست، مثلا شما میخواین پیانو یاد بگیرین، حداقل 7-8 سال با زمان بذارین. بعد شما میخواین راه بهتر صحبت کردن، و من برام خیلی مسخره است این دوره هایی که دارم برگزار میکنن، نمیگم نباید باشه ولی این نیست.
بله
عرض کردم شما یه پیانو میخواییم بزنین 10 سال زمان میخواد تا بتونین به اون درجه اولیه یه پیانو زدن بشه. بعد ما میخواییم با 2-3 تا دوره 2-3 تا بالا پایین رفتن بهتر صحبت کردن و بهتر مسئله رو حل کردن، این که چجوری فکر کنیم و تفکر انتقادی داشته باشیم و اینا، میخواییم با این چیزا حلش کنیم. ما تو رادیو نوجوان قرار نیست چیزی رو حل کنیم، قراره یه مسیری رو با هم شروع کنیم، با هم بریم جلو، سعی کنیم از تکنولوژی های روز استفاده کنیم، بریم سمت این که زندگی رو متغیراش رو بهتر بشناسیم و با توجه به اون متغیر بهتر زندگی کنیم. و اصلا راه ساده ای نداریم، اصلا راه ساده ای نداریم. هیچ کس هم نمیخوام از رادیو نوجوان یا هر دوره آموزشی که هر جایی برگزار میشه انتظار معجزه داشته باشه، چون که زندگی به همین راحتی نیستش که بخوایم با 2-3 تا حرف زدن و یه سری چیزا کردن همه چی رو حل کنیم.
بسیار عالی، خیلی خوب، ممنونم از وقتی که گذاشتید علی جان. محمد جان خیلی استفاده کردیم ازمون، ازتون خیلی استفاده کردیم ازتون. حالا علی جان بهترین تعریف رو کرد از برنامه آینده، یعنی رادیو نوجوان قراره یک همراهی داشته باشه، کنار هم بتونیم برای 5 یا 10 سال آیندهمون یک زندگی بهتری با شکل کلی زندگی اگر بخوایم در نظر بگیریم رقم بزنیم. امیدوارم که از این گفتگوی طولانی ما، نسبتاً طولانی ما، خسته نشده باشید. حالا در ادامه باتون همراه هستیم، بیشتر و بیشتر و بیشتر کنارتونیم و بیشتر از همدیگه استفاده میکنیم. خیلی ممنونم ازتون.
متشکرم، متشکرم. امیدوارم بتونیم توی این مسیر رو با همدیگه، با خانواده ها و با بچه ها بهتر پیش بریم.
سپاسگزارم.
خیلی ممنونم، سلامت باشین.